بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره احکام مربوط به میت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره 4-5 فرمودن که کل ما لم یمکن من تجهیز المیت کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا به قصد القربت کالتوجیه الى القبلت و التکفین و الدف یکفی صدوره من کل من کان من البالغ عاقل او الصبی او المجنون. این مطلبی بود که بحث کردیم و فرمود و کل ما یشترط فیه قصد القربه کالتغسیل و الصلات یجب صدوره من البالغ العاقل، که اگر صبی بتواند صلات درستی اقامه کند به عنوان صلات میت درست است یا درست نیست. بحث کردیم و در نهایت امر سید فرموده بودند که در متن که اذا علمنا به وقوعها منه عصبی صحیحتن جامعتن لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها. بحث ما آخر به جای رسید که گفتیم علل احوت باید اکتفا به صلات صبی نشود. این مطلبی بود نسبت به این قسمت از احکام. اما عنوان بعدی ما که درباره ولی میت صحبت میکردیم، عنوان بفرمایید منظور از ولی میت چه کسی هست. خب ولی گفته شد کسی است که امور متعلق به میت را مدیریت و سرپرستی و زعامت کند. این ولی چه نسبتی به میت داشته باشد؟ اجمالاً گفته شد که باید وارث باشد. در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 41 می فرماید نقول هنا على حسب الاجمال ان المراد بولی المیت هو اول الناس بمیراثه، کسی که نزدیکترین فرد از جمع وراث باشد، یعنی اولای بمیراث از جمع موجودین می شود در حقیقت که اولای به میت یا ولی میت، که او باید امور متعلق به میت را سرپرستی و به عهده بگیرد. صاحب جواهر در این رابطه به 2 دلیل اشاره می کند. دلیل اول نفی خلاف بلکه اجماع، که علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 366 می فرماید که و اندنا ولی که ولی مثال درباره زوج و زوجه می زند که ولایت زوجه نسبت به زوج اولاست. عنایت کنید دو تا مطلب: یک، اصل ولی چه کسی است؟ دو، درباره زوج و زوجه وضعیت ولی به چه صورت است؟ در این رابطه که برای شما گفتم صاحب جواهر می‌فرماید که آنچه که از نصوص استفاده می شود ولی همون کسی است که اولا به میراث باشد، این رو میتونیم به عنوان یک مطلب لایبعد اعلام کنیم، هرچند ممکنه بگیم که متبادر از ولی هم همین است. یعنی اگر بین عرف متشرعه شعاری بشود که ولی میت چه کسی است، میگد کسی که اولای بی میراث آن هست. و در این رابطه میفرماید که نفی خلاف هم گفته شده است که نه یک نفر دو نفر، غیر واحد من الاصحاب نفی خلاف اعلام کرده است درباره این که ولی میتواند کسی باشد که او اولای به میراث هست. مضافاً بر این نفی خلافی که شبیه اجماع هست، میتوانیم از نصوصی هم استفاده کنیم. در این رابطه از جمله نصوصی که گفته میشود روایت اول باب 1 از ابواب موجبات ارث و سائل الشیعه جلد 17. در این روایت موثقه هست: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، که معلوم عن احمد ابن محمد که توثیق دارد، عن ابن محبوب که معلوم حسن ابن محبوب، عن ابن بکر که ثقه هست ولی امامی نیست، عن زراره که سند می شود موثقه به خاطر ابن بکر. قال زراره: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و لکل جعلنا موالیه مما ترک الوالدان والاقربون. قال: انما عنا بذلك اول الارحام في المواريث ولم يعني اولياء النعمه. تا اینجا ترجمه تفسیر آیه بود. این مطلب رو امام می‌فرماید: فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي يجره إليها. برابر این کسی که اولا به میت هست، اقرب اون مردم به اون میت از حیث رحم و نسب که می شود همون اولاهم بالمیت اولا الناس به میراثه می شود، که از حیث نسبی هر کسی که نزدیکتره او اولای به میراث هست. از این آیه که در این روایت تفسیر شد، از آیه و روایه استفاده شد با سند معتبری که منظور از ولی وارث هست. کدوم وارث؟ وارث به اصطلاح درجه اول. این تا به اینجا. درباره وارث بودن اولا، درباره اولا بودن به میت، وارث درجه اول بودن که گفتم هم نفی خلاف وجود دارد، شد نزدیک به اجماع، و هم این نصی که برای شما خوانده شد. تا اینجا مطلب معلوم بود، اما یه مطلبی را فقها عنوان کرده اند و آن این است که می‌فرمایند نسبت به زوج و زوجه، می‌فرماید که از زوج و اولا. این متنی است که در خود عروه سید طباطبایی یزدی می‌فرماید. من متن عروه رو می‌خوانم برای شما. می‌فرماید از زوج و اولا به زوجتهی من جمیع اقاربها. این دیگه اولا به میراث نشد، یه استثنائی آمد. زوج نسبت به زوجه که اولای به میراث نیست. زوجه ممکنه پدری فرزندی داشته باشد که اولا به میراث باشد، زوج که اولای به میراث نیست. وارث هست ولی نه وارث درجه اول که کل اسم او برسد، بلکه یک سهمی دارد. بنابراین اولا بودن این زوج نسبت به زوجه از کجا به دست میاد؟ در این رابطه هم اجماع و نصی اعلام شده است. صاحب بله، از جمله مواردی که به عنوان اجماع میتوانیم اعلام بکنیم، او همون بود که اشاره شد که شرحشو اینجا گذاشتیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تذکره، جلد یک، صفحه 366، می‌فرماید که درباره اولا بودن زوج نسبت به زوجه فرمایشی دارد، عبارتی دارد که برای شما عین عبارتش رو بخوانم. می‌فرماید فالزوج عندنا اولا من کل احد فی جمیع احکامها من الغسل و غیره، سواء کان الغیر رجلا او امرأة قریبا او بعیدا. از اینجا اجماعی استفاده کردیم. چه اجماعی؟ فالزوج عندنا، عندنا یعنی پیش ما فقهای امامیه، اولا هست در احکام میت که غسل باشد و تکفین و تدفین و غیره، در همه اینها زوج اولا هست. این مطلب اول درباره اجماعی بود که گفته شد و پس از اجماع از محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب شرایع جلد یک، صفحه 37، می فرماید و الزوج اولا من کل احد به زوجته فی احکامها کلها. یک اولا، یک ولی اینجا اعلام شد که عبارت است از زوج نسبت به زوجه. در این رابطه باز هم حدیثی هست، روایتی تحت عنوان موثقه عمار، که این موثقه رو برای شما به ارائه کنم. موثقه است از عمار در کتاب وسائل، ابواب غسل مس میت، باب 24، از ابواب غسل مس میت وسائل الشیعه جلد 2 حدیث شماره 9. در این حدیث آمده است و انهم که در روایات قبلی ان عدت من اصحابنا هست و انهم ان سهل ان محمد ابن اورمه ان علی ابن میسر ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال از زوج احق به امرأته حتی یدعها فی قبرها. دلالت واضح است زوج اولاست نسبت به احکام مربوط به زوجه خودش که از دنیا رفته باشد تا اون موقعی که اونو داخل قبر بگذارد، غسل و تکفین و تدفین، استقبال و همه این امور به عهده زوج هست. این روایت دلالتش بر مطلوب واضح و بلا اشکال هست. سند هم آنچه که ما دیدیم، این سند را به حضور شما بگم که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، اولا خود محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 262 می‌فرماید که این حدیث، بله، حدیثی که اینجا آمده است، این حدیثی است که مضمونش متفق علیه هستش. در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 262 حدیث رو نقل میکند. اول میفرماید که و زوجو احق من غیرهی، خود مطلب رو بیان میکند، و بعدم میفرماید که لروایت اسحاق ابن عمار که عن ابی عبدالله قال از زوج احق به امرته حتی یدعها فی قبرها. همین کتاب معتبر جلد 1 صفحه 264 62 میگفتم، یه ذره سرگردان کردم شما رو. میفرماید و مضمون الروایت متفق علیه، این نکته رو داشته باشید. میفرماید مضمون الروایت متفق علیه، این را محقق حلی فرمودن که مضمون روایت متفق علیه است. و بعد هم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، اون هم در کتاب طهارت در همین بحث می‌فرماید بله زوج اولا هست اتفاقا، کلمه اتفاق را اعلام میکند، تأیید میکند، و این روایت رو بعد از که کلمه اتفاق را نقل میکند، این روایت رو هم یادآور میشود. و فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الفقاه جلد 1 صفحه 354 میفرماید موثقه عمار، این روایت از نظر سند موثقه اعلام شد و محقق حلی هم فرمود مضمونش متفق علیه عند الاصحاب است. تا اینجا ما چه نتیجه به دست آوردیم؟ روایت از نظر سند واجد اعتبار هستش. اما خود راوی ها را یک مروری بکنیم. عنهم که ان عدت من اصحابنا هست در اون رابطه که شک در اعتبار نیست. عن سهل ابن زیاد که سهل ابن زیاد قاعده دارد، الامر فی سهل سهل، اعتباری دارد. عن محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه متاسفانه یک دونه مدح دارد، یه دونه مدح دارد و توثیق خاص ندارد. توثیق خاص گشتم براش نتونستم پیدا کنم. یک توثیق عام دارد در سند کامل و زیاره آمده است، ابن قولوه ایشان را نقل میکند، محمد ابن اورمه. و بعد هم مدحی دارد که درباره مدحش آمده است که او کسی بوده است که از اول شب تا اذان صبح مشغول نماز بوده است، زاهد شب زنده‌دار. و رمی نقصی که دربارش گفته می شود رمی به غلو شده است. محمد ابن اورمه قمی هست، پسوند قمی دارد که شاید اورمه اصلش ارومیه باشد. در این تعبیر عربی اورمه آمده است که به احتمال بسیار قوی داخل ایران و قم، اون هم پیرو اهل بیت، اورمه همان ارومیه باشد. این متحی دارد و بعد از اون متح توثیقی هم که گفتیم در سند کامل و زیاره آمده است و نقصی که دربارش اعلام می شود این است که رمی به غلو شده است. رمی به غلو تحقیق این است که قمیین رمی به غلو افراد متعددی هستند که شاید رمی به غلو شده است. رمی به غلو یعنی چه؟ یعنی اینها رو گفتن که درباره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام غلو میکنن، از جمله غالی و غلات باشد، نستجیر و بالله. بنده حقیق در بررسی یا فهمی که خودم از این بحث رجالی داشته ام اینه که این قمیونی که رمی به غلو شده ام، این رمی مدرکی است از سوی اتباع بنی امیه برای کسانی که دوستان و پیروان اهل بیت بودند، که لولا القمیون، اینها که از اتباع اهل بیت بودند و درباره امیرالمؤمنین که فضائل میگفتند و حمایت میکردند، از طرف اونها دیگه راهی نداشتند، مسلمان بودنشان که مسلم بوده، رمی به غلو بشن که اینها باعث عمدتاً اینها باعث به اصطلاح اشاعه اذان اشهد ان علی ولی الله اینها به حساب میان. این رمی به غلو اصلاً مدرک و منشأ اساسی ندارد، بلکه رمی غلو در حقیقت برمیگردد به یک نامدحی که اینها فداییان و سرسپردگان و از به اصطلاح پیروان با پر و پا قرص و به تمام معنا برای امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه بوده. بنابراین محمد ابن اورمه مشکلی ندارد. اما علی ابن میسر، علی ابن میسر رو متاسفانه هرچه گشتم نه توثیق خاصی براش پیدا کردم و نه توثیق عامی. توثیق عام و خاصم که پیدا نشد، به تدریج میریم به طرف مدایح. رفتم به طرف مدایح، دیدم در بخش مدایح هم متاسفانه برای علی ابن میسر چیزی نیامده، مدحی وجود ندارد. برابر این یه فردیست از نظر رجال مجهول، منتها این فردی که مجهول هست چرا موثقه گفته می شود؟ چرا با عنوان موثق یاد می شود که فقیه همدانی و احیانا در تعبیرات شیخ انصاری هم دیده شود موثق میگن این رو؟ این صاحب جواهر هم قدس الله نفسه و زکیه این روایت را به عنوان روایت موثق یاد میکنند. میفرماید موثق اسحاق ابن عمار المروی فی الکافی، کتاب جواهر صفحه 47 جلد 4. موثق که ذکر شده است وجهی دارد، با اینکه یک راوی اگر مجهول باشد، نه توثیق عام نه توثیق خاص، اون رو موثق بگن وجهی باید داشته باشد. وجهشو که ما گشتیم درباره وجه، میتونیم همون تعبیری که محقق حلی داشته است اون تعبیر رو بیاریم اینجا که فرمودن مضمونهو متفقون علیه اندل اصحاب، مضمون این روایت متفقون علیه هست. برابر این سند، نه این که ما بگیم الان که کل روایت هایی که در سندش علی ابن میسر باشد ثقه هست، ما امچه به اینجا نرسیدیم، ولی این روایت به طور خاص میشد موثق. چرا؟ چون مضمونش که متفقان علیه بود روایت میشد موثق به طور طبیعی. از این جهت سند موثق است. بنابراین درباره اولا بودن زوج نسبت به احکام زوجه،
دو تا نکته دوستان گفتن. یکی سر کلمه اتفاق، که اینجا در بحث فقه دوستان میگن باید قاعده اجماع باشد. در اصول ما اتفاق داشتیم، آقای هادی نژاد اینو گفتن، آقای حسینی هم گفتن ستوسا، که این اورمه است، اورمیایی نیست، یعنی به بحث اورمیایی بودن خیلی ظاهرن.
بله، هر دو توضیح رو میخوام برای شما بیان بکنم. کلمه اتفاقا در بیان فقها هم، اگر احیانا در بیان فقها اتفاقا ذکر بشود کلمه اتفاق، خب طبیعتا اتفاق همون چیزی است که قریب به اجماع هست. ما اون اتفاق رو هم دقیقاً اجماع نمیگیم، ولی چیزیست شبیه اجماع که در اصطلاح فقها هم احیاناً بیاد. منتها ما گفتیم بر اساس شرح کامل کلمه اتفاق در اصول و کلمه اجماع در فقه مساوی هست. الان که ما فقه بحث میکنیم و کلمه اتفاق آمده است، اینو میگیم چیزیست و نفع خلاف هم که اونجا از غیر واحد من الاصحاب داشتیم چیزی میشود شبیه اجماع. البته هنوز ما در حد اجماع اعلام نکردیم، گفتیم که میگیم که یقرب الاجماع. و اما ارومه، در ضبط لغت روایت ارومه با الف و زمه آمده. ارومه میدانم در این حدیث باید میگفتم آقای حسینی، در حدیث ارومیه نیامده، در حدیث ارومه هست. ارومه را که ما احتمال داریم فردی باشد پیرو اهل بیت، راوی باشد، پسوند قومی هم داشته باشد و ارومه گفته بشود، ارومه اسم نباید باشد، می شود ارومه، همون ارومیه بر اساس احتمال. حالا بر اساس رأی جناب عالی اسم باشد هم ما سخت نمیگیریم، منتها کاری که کردیم این شد که ما درباره این محمد ارومه توثیق را برای شما اعلام کردیم، که چه بود؟ که هم توثیق عام داشت و هم مدح داشت. فقط مشکل ما محمد ابن میسر بود که با توضیحی که داده شد موثق بودن اون را هم به دست آوردیم. اما بفرمایید،
فرمودن که اگر مضمون متفقان علیه است، چرا روایت دیگری که سندش اعتبار بیشتری دارد نیاوردن؟
بله، نه، برداشت ذهنی شما جناب آقای رجب‌زاده عزیز که خداوند انشالله برای شما توفیق و عزت و آرامش عنایت کند و برای همه عزیزان، برای شما بگم ذهن شریف شما این شد که اگر منظور این مضمون متفقان علیه هست، چرا روایات دیگری نیاورده؟ یعنی متفقان علیه اینجوری تلقی فرمودید که یک دسته، یک طائفه روایاتیست که در کل اون روایات مضمونش میشد متفقان علیه. منظور این نیست، منظور این است که این مضمون این روایت در عمل اصحاب، گونه روایات دیگه نباشه، در عمل اصحاب متفقان علیه هست. یعنی روی مضمون این روایت، این روایت عمل اصحاب قرار گرفته است. متفقان علیه بودن من حیث العمل هست. تا به اینجا ما چه کاری کردیم؟ به اینجا حقیقت رسیدیم که اتفاق یا نفی خلاف در حدی که نزدیک به اجماع هست در مسئله به دست آوردیم و پس از آن نصی را هم که یادآور شدیم دیدیم که این نص هم دلالتش بر مطلوب کامل است. مشکل سندی اگر داشتم مشکل سندیش هم شرح دادیم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 298 می فرماید که درباره اولویت در اینجا نصی دلیل لفظی نداریم. اگر به آیه اولی الارحام تمسک بشود که بعضهم اولا به بعضه، بازم می‌بینیم در اینجا دلالتی بر مطلوب ندارد، برای اینکه این آیه مربوط به ارث هست نه مربوط به سرپرستی احکام میت. و اما روایاتی که گفته شد، اون روایاتی که برای شما گفتیم که یک روایتشو از اون جمع برای شما خواندیم که همون موثقه بود و می‌فرماید کل اون روایات ها ضعافن از نظر سند اعتباری ندارد. دلیلش هم همون بود که گفتم که محمد ابن میسر توثیق ندارد. و اما می‌فرماید که اگر بگین عمل مشهور باعث انجبار ضعف سند می‌شود، که بارها گفتیم که عمل مشهور باعث انجبار ضعف سند نمی‌شود، مبنای ایشان اون هست. و اما مبنای مشهور بلکه قریب به اتفاق این است که عمل اصحاب موجب انجبار ضعف سند می شود. و بعد می فرماید که این حرفی که گفته شده است، این حکمی که اعلام شده است، اولویت زوج یه حرف مشهوری است، در حد اجماع هم اعلام نمی کند، دلیل لفظی ندارد، یه حرف مشهوری است. باید در اون رابطه دقت کنیم که دلیل لفظی بر این اولویت وجود ندارد. دلیل لفظی همینا بود که گفتیم که به جایی نرسید. اجماع هم که اولا محقق نیست، اگه محقق هم باشد، محصل هم باشد، مدرکی هست، در نتیجه دلیلی نداریم الا اینکه می فرماید با همه این اوصاف باید ملتزم بشویم به آنچه که اصحاب یا مشهور گفته اند. چرا ملتزم بشویم؟ برای اینکه می‌فرماید طبق تحقیقی که به عمل آمده است، این حکم یا این امر متسالمان علی اندل اصحاب است. اصحاب این امر رو مسلم می‌دانن. در صورتی که مسلم بدانن و متسالمان علی باشد، خود تسالم اصحاب یک اعتبار قطعی دارد. بر اساس تسالم اصحاب ما میگیم اولا در امور واجبات میتی که زوجه باشد زوج هستش. این تا اینجا تمام
وقت
هست. و بعد از این میفرم و بعد از این هم اضافه میشود که مضافن بر تسالم مطلب دیگری که وجود دارد این است که در باره ولایت زوج بر زوجه سیره عملیه هم وجود دارد. سیره عملیه طبیعتاً یه زوجی که امور زندگی زوجه خودش را مدیریت و سرپرستی و اداره می کند، بعد از فوتش هم اگر واجباتی اونجا قطعاً در دسترسش باشد و زوج حاضر باشد، باید اون واجبات رو هم انجام بدهد. این مقتضای سیره است. در سیره عملی متشرعه هم این قضیه ثابت است که زوج سرپرستی میکند امور مربوط به زوجه اش را بعد از وفات، که او در حقیقت در هم متصدی امور هست و هم مسئولیت کار را به عهده دارد و برای کسی دیگر جایز نیست که بدون اذن او برود اقدامی بکند به مسئله تکفین یا تدفین زوجه که مزاحمتی برای حق زوج می شود. به عبارت دیگر سیره عملیه متشرعه مستقر است بر این که تصدی امور مربوط به زوجه که از دنیا بروند به عهده زوج هست. این سیره مستقریست، هم دارای استمرار هست هم دارای امضا. بر اساس حجیت این سیره اعلام می شود که زوج اولا هست نسبت به زوجه درباره اموری که متعلق به آن زوجه باشد بعد از وفات او. از نظر سیره متشرع این شد. و اما اضافه می فرماید سید که مضافاً بر سیره متشرعه می تونیم بگیم سیره عقلائیه هم این است. عقلا هم که در راه و رسم چون در امور زندگیشان مسائل و امور زوجهشو مدیریت میکند و اداره میکند و این اداره ادامه دارد تا بعد از وفات تا به خاک سپاری، سیره عقلا هم اینه. بنابراین هم سیره متشرعه هم سیره عقلا این خواهد بود. در نتیجه به این حقیقت می رسیم که سیره جاری هست بر این که این اولویت وجود دارد. در قبلم گفتیم که اولویت به معنای یک حقی است. این حق هم در حدی است که تا وقتی که زی حق حاضر باشد و توان انجام کار مربوط داشته باشد، برای کسی دیگر جایز نیست که مزاحمت کند. مزاحمت با حق او بکند. این فرمایشی است که سیدنا استاد هم می‌فرماید و شیخ انصاری هم به این مطلب اشاره دارند. فقط اولویت در این حد که حق مزاحمتی وجود ندارد. تا به اینجا معلوم شد از نظر ادله لفظی یا اجماع چیزی وجود نداشت، اما تسالم، سیره عملیه، سیره اقلائیه به ما کمک میکند که این کار را بکند و این و فهم اقلا هم بر این است که تصدی برای کسی است که او مثلا صاحب عزا و مسئولیت به عهده دارد و توان انجام اون کار را دارد، لذا تصدی این امور از دید عقلا برای زوجه داده نمی شود. اگر زوج از دنیا برود زوجه ولایت ندارد، برای اینکه اون امور مربوط می شود به زوج که از دید عقلا او اهلیت دارد برای انجام این کار. زن با زوجه با روحیه لطیف و با جنبه ضعف جسمی یا لطافت روحی که دارد در این امور از او چیزی خاصه نشده است و او هم در این رابطه ولایتی ندارد. مطلب تا اینجا تمام. تتمه بس ایشالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.